أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد.
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائه الاجمعین. خرسندم در مجموعه ای حاضرم دو قراره که ارائه صحبت بکنم که در موضوع نهج البلاغه این کتاب شریف آیون قرار مباحثی رو مطرح کنن و عزیزان قرار پیگیری کنن، چون موضوعات مختلفی رو انشالله در این جلسات اساتید محترم ارائه خواهند کرد. من به یک کلیاتی در ارتباط با این کتاب شریف می‌پردازم و تفصیل و جزئیاتش همونطور که در برنامه من شده انشاءالله اساتید محترم به اون خواهم پرداخت. این کتاب که بیش از 1000 سال از نگارشش می‌گذره، که خداوند متعال رحمت و رضوانش رو بر سید رضی نازل کنه، توانسته نه تنها در میان شیعیان بلکه در میان اهل سنت به معرفی مولا و آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام بپردازه. اونچنان که مرحوم سید رضی در مقدمه نهج البلاغه مطرح میکنن، ایشون مشغول نوشتن یه مجموعه دیگه‌ای بودن، اما وقتی که در اون مجموعه ای که خصائص الائمه میخواستن بنویسن کلمات حضرت امیر رو جمع آوری کردند، احساس کردند با ارشاداتی که بعضی از دوستان و عزیزانشون داشتن، این که اختصاصاً در ارتباط با حضرت امیر علیه السلام یه مجموعه رو تنظیم کنند که این مجموعه شد نهج البلاغه شریف. البته نهج البلاغه تمام کلمات حضرت امیر علیه السلام درش جمع آوری نشده، خود مرحوم سید رضی هم به همین مسئله اذعان و اعتراف داره، و این که ما فکر کنیم تمام فرمایشات مولا در مجموعه نهج البلاغه است و این گونه نیست. نکته دوم اینه که مرحوم سید رضی خطبه ها رو که خصوصا آورده تقطیع کرده، حکمت ها هم گاهی از اوقات برگرفته یا از مثلا یک کلام طولانی تری بوده، ایشون یک گزیده ای ازش اتخاذ کرده، یعنی کامل خطبه ها رو مرحوم سید رضی نیاورده، خودش هم به تختی این مسئله اعتراف کرده، مثلا گاهی وقتا فرموده و منها و منها، یعنی بخشی از این خطبه اینه. و خب دیگرانی زحمت کشیدن، مستدرک نوشتن، مصادر نوشتن و تقریبا این نواقص نهج البلاغه رو تکمیل کردن. اما مرحوم سید رضی در حقیقت نظرش این بوده که مجموعه قابل استفاده برای عموم مطرح کنه، که خودش هم در مقدمه این کتاب به همین مسئله اشاره کرده. و اون چیزی که ما در نهج البلاغه میبینیم، چون من فرصتم هم کمه، اون چیزی که در نهج البلاغه میبینیم به دو جهت با سایر کلمات ائمه متفاوته به نظر من. یعنی نهج البلاغه تمایزش با سایر احادیث از دو حیثه. حیث اول شکل ارائه و بیانه، یعنی ما تقریبا به اون، حالا این تعبیرم شاید خیلی دقیق نباشه، به این فصاحت و بلاغتی که در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم در سایر گفتارهای معصومین به این شکل و در این مجموعه نمیابیم. من خودم سالها ذهنم درگیر بود که چرا مثلا به اندازه‌ای که نهج البلاغه گیراست سایر کلمات و روایات و بیانات ائمه اینقدر به لحاظ شکل ارائه قوی نیست، یعنی حداقل به زیبایی نهج البلاغه نیست، در حالی که خود حضرت فرمود و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت بروقه و علینا تحدلت خصونه. اما نهج البلاغه امتیازی داره، یعنی وقتی شما نهج البلاغه رو میخونید، سایر روایات رو میخونید، میبینید نهج البلاغه در میان سایر روایات یه امتیاز خاصی و از حیث بلاغت و شیوایی و تأثیرگذاری داره. حالا حداقل من و عده‌ای هم که باشون صحبت کردیم به همین مسئله اعتراف میکردن. من حقیقتاً با توجه به این که خب ائمه کلهم نور واحد و توانایی این قصه رو داشتن، به این نتیجه رسیدم چون حضرت امیر علیه السلام این فرصت براشون فراهم بود که خطبه بخونن، یعنی سخنرانی کنن، و مثلا سایر ائمه تقریبا این شرایط سخنرانی در مجامع و در عموم مردم براشون عموما فراهم نبود. به هر حال اون اقتضائات یک سخنرانی همین بلاغت و فصاحت و تأثیرگذاری و شیوایی هست. و خب سایر ائمه روایاتی که رسیده گاهی از اوقات همینطور سوال و جوابی است که ربات پرسیدن، و شرایط این که امام بخواد یه سخنرانی ابتداعا از یه جایی شروع کنه به جایی ختم بکنه، این شرایط نبوده. و تنها چیزی که به ذهنم رسید که مثلا من شخصا نهج البلاغه رو اینقدر تأثیرگذار میبینم و احساس میکنم که خیلی بلیغ و خیلی فصیح و خیلی به هر حال عبارت ها زیباست، به ذهنم میاد که چون این فرصت وجود نداره. شما نهج البلاغه رو که نگاه میکنید عمدتا مال همین 4 سال خورده یه زندگی از تعمیره، نامه ها که کلن مال همین دوران، خطبه ها هم عموماً مال دوران حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام، و این فرصت برای مولا فراهم شد که برای سایر ائمه این چنین شرایطی نبود. البته در حوزه خطبه توحیدی کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام و خطبه های حضرت رضا علیه السلام خیلی به هم شباهت دارند. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنید ببینید که خیلی به هم نزدیکه، و خب حضرت رضا هم یه شرایط خاصی پیدا کردن که خود این نشون میده که این ارزان ارز صحیحه. به هر حال این یه خصوصیت نهج البلاغه است، و خصوصیت نهج البلاغه گیرایی نهج البلاغه است. حقیقتا من باز به مناسبت همین بحث اون نهج البلاغه ای که باهاش حفظ کرده بودم رو نگاه کردم، دیدم نوشتم که حفظ کل نهج البلاغه سال 1367 تموم شد، و اون زمان کامل نهج البلاغه رو حفظ کرده بودم، تو نهج البلاغه هم نوشتم. حالا قصهش این بود که من بعد از حفظ قرآن با نهج البلاغه آشنا شدم، و خب قرآن دیگه کلام خالق است و قصهش متفاوته، ولی با این وجود انقدر این نهج البلاغه گیرا بود که اصلا آدم دلش نمیومد که مثلا این کتابو بذاره کنار. یعنی من از اون زمانی که با نهج البلاغه آشنا شدم دیگه احساس کردم انقدر جذابه که میارزه آدم حفظ کنه و ساعتهای زیادی رو پاش بگذاره. و این جذابیت نهج البلاغه اول فکر میکردم خب ما شیعه ایم انقدر جذابه، بعد در بعضی از همایش های بین المللی که حاضر شدم دیدم اهل سنت چقدر به نهج البلاغه اعتنا دارن. و حالا سوگمندانه باید بگم که بعضی از علماء اهل سنت از بعضی از اساتید شیعه احاطهشون به نهج البلاغه بیشتر بود، و من این رو به عیان دیدم و ما با ایشون برخورد میکردیم دیدیم که چقدر اینا به نهج البلاغه آشنا هم. یا آقای بود استاد الازهر بود مصر، با هم نشستیم چند ساعتی صحبت کردیم در مورد نهج البلاغه. بعد ایشون به من میگفت که فلانی من از دوران ثانویه، از دورانی که دبیرستان میرفتم، از اون زمان من با نهج البلاغه مانوس شدم، و تا به امروز از کتابهایی که زیاد میخونم کتاب نهج البلاغه است. بعد خود ایشون یه تعبیری داشت، میگفت نهج البلاغه فخر شیعه نیست، نهج البلاغه فخر اسلامه. یعنی نه شیعیان افتخار میکنن که مجموعه به نام نهج البلاغه دارن، بلکه همه ما مسلمان ها افتخار میکنیم که کتابی به نام نهج البلاغه داریم. و این اونجا من از صمیم قلب برای مرحوم سید رضی طلب رضوان الهی کردم که تونست این مرجعیت علمی علی ابن ابی طالب تا حدی به هر حال در میان حتی اهل سنت هم رواج بده. و مکرر من اساتیدی دیدم از کشورهای مختلف که می اومدن پیش ما و موضوع بحثمون نهج البلاغه بود و دیدم که چه آشنایی دارن. گاهی از اوقات تو بعضی از تایم ها می اومدن می شستن کنار ما و می گفتن شیخ نا از نهج البلاغه برامون بخون. منم بعضی از این خطبات نهج البلاغه رو می خوندم و لذت می بردن، یعنی واقعا کیف می کردن و مأنوس بودن و می اومدن فقط پیش ما می شستن آن نهج البلاغه برامون بخونه، اینقدر براشون جذاب بود. خواستم میگم این گیرایی کلام مولا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه واقعا رفقا. حالا من جدی دلم خیلی پر از درده که چرا خصوصا روحانیت از این نهج البلاغه بیخبرن. پای منبرا میشینیم یک فقر اطلاعاتی عجیب. آقا این همه حرف زیبا مولای ما زده، شما چی دارید میگید؟ وقت مردم ولی چی دارید میگیرید؟ شما حکمت های نهج البلاغه رو بخونید، واقعا بالاتر از این حکمتی وجود داره؟ به این زیبایی امیر مؤمنان علی علیه السلام حالا به تعبیر امروز در سبک زندگی اینقدر زیبا حرف زده، آقا واقعا به این زیبایی و جذابی چرا ما بیخبریم؟ خب این فقر اطلاعاتی ما در حقیقت توسعه پیدا میکنه. یعنی وقتی من بلد نیستم یه چیزی بگم رو منبر میشینم، مردم هم به تبع من بلد نیستن یه حرف رو بزنن. بعد ببینید آقا با یک تعابیر خیلی روان و تلافی کما فرت من سمتک ایسر من ادراک کما فات من منطقک، چقدر زیبا میگه حضرت. میگم من خودم دوستان با وجودی که سالیان سال مأنوسم و خب حفظم دیگه کلمات مولا رو، ولی گاهی وقتا که نشستم این کسی یه جمله از نهج البلاغه گفته انقدر برام تازه بوده که احساس میکردم تازه شنیدم. خب خود عزیز در مورد وصف قرآن وقتی که میفهمن که لا تخلقه کفرت و رد و ولوج و سمع، خصوصیت قرآن اینه که کهنه نمیشه، زیاد گفتن و شنیدن آدم رو خسته نمیکنه. خصوصیت قرآن اینه و واقعا قرآن همینه، اصلا آدم خسته نمیشه از قرآن. یعنی هرچی هم که قرآن رو میخونی باز میبینی همون غزارت خودش، تازگی خودش رو داره. و اینو توی سطحی من تو نهج البلاغه هم احساس میکنم. مثلا شما همین جمله کوتاه امیر مؤمنان رو تو نهج البلاغه دقت کنید، یا اسر الرغبت اقصر ای اسیران دنیا آهسته تر، یا اسر الرغبت اقصر، یه جمله کوتاه چقدر مضمون بلند، یا اسر الرغبت اقصر. و خیلی کلمات امیر مؤمنان میگم تو اون جذابی این عبارت ها واقعا فوق العاده نهج البلاغه. من حقیقتا خودم هم که میخوام برای مردم نهج البلاغه بخونم، گاهی وقتا اولش میگم من میدونم که این عربی رو من بخوام به زبان خودم بگم زایعش میکنم، ای کاش شما اهل این زبان بودید که وقتی من این عربی رو میخوندم به جانتون میشست. حالا من بخوام این فرمایش زیبای حضرت رو با زبان الکنم به شما توضیح بدم، حتما خرابش میکنم و اون لطافت و اون ظرافت و اون حلاوتش رو از بین میبرم. و الا خب شما هایی که با این زبان آشنایید وقتی خود نهج البلاغه رو میخونید میبینید چه حلاوتی داره، چقدر زیباست، چقدر حضرت رسا حرف زدن و نافذ حرف زدن. خب عرض کردم که نهج البلاغه به نظر من دو خصوصیت داره که من در کلمات سایر معصومین کمتر دیدم. یه صلواتی خط کنید. یکی همین رسائی در بیان، دوم اینه که امیر مؤمنان علی علیه السلام به مضامینی در نهج البلاغه پرداختند که دیگه در جاهای دیگه کمتر پرداخته شده. به این معنا که اون چه که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده در یه موضوعاتی است که بخشیش در سایر کلمات وجود نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تنها امامی که درگیر بحث مملکت داری و حکومت بوده از تعمیر بوده و بقیه ائمه درگیر این موضوع نبودن. از این جهت حضرت به یه موضوعاتی پرداختن که در سایر کلمات ما نمیبینیم. از این رو نهج البلاغه در یه مباحثی تقریبا منبع وحیده، یعنی ما تقریبا غیر نهج البلاغه یه منبع دیگه‌ای در این موضوعات نداریم که بخوام ازش استفاده کنیم. اینو هم تحقیق عرض میکنم. حالا من اگه بخوام به اسم امروز عرض بکنم، کلن مباحث حکمرانی دینی از اون چیزهایی است که نهج البلاغه به درستی بهش پرداخته دیگه، چون ائمه دیگه درگیر بحث حکومت داری و مملکت داری اینها نبودن، ما از اونها در این زمینه اطلاعات بسیار مختصری داریم. خب پیغمبر بودن و بعد حضرت امیر، که خب بیشتر ما از حضرت امیر مطالبه داریم. مباحث و حکمرانی دینی رو ما در نهج البلاغه خیلی موضوع داریم و این تقریبا سند وحید و منبع تنهایی است که ما میتونیم استفاده کنیم و خب به حمد الله منبع بسیار غنی و خوبی است نهج البلاغه. حالا اون نامه حضرت که معروفه، ولی عهدنامه حضرت به مالک، ولی غیر از اون هم دارن دیگه. تمام نامه های نهج البلاغه اکثرش در ارتباط با مباحث و حکمرانی به عمالشون حضرت نوشتن، به کارگزارانشون نوشتن، و تو مباحث و حکمرانی دینی به نظر من تنها منبعی است که میشه ازش استفاده کرد. غیر از این مباحث حقوق بشر و کرامت انسانی، باز در مباحث حقوق بشر و کرامت انسانی به اندازه‌ای که ما در نهج البلاغه داریم در سایر گفته‌های معصومین کمتر داریم. اونم باز از همین منظری است که حضرت امیر علیه السلام در مصدر کار بودن و چون در مصدر حکومت بودن، از منظر حاکم اسلامی مباحثی رو مطرح کردن که در سایر موارد وجودش کمتره. مباحث دیگه که داریم، مباحث حقوق مخاصمات داریم. مباحث حقوق مخاصمات هم باز در نهج البلاغه مباحث فراوانتری داریم. ما در سایر موارد در حقوق مخاصمات داریم، یعنی نمیخوام بگم نهج البلاغه منبع وحیده، ولی در حقیقت مخاصمات داخلی، چون جنگ های امیر مؤمنان جنگ های در درون اسلام بوده دیگه، با مسلمان ها بوده، جنگ های با کفار نبوده. حوزه مخاصمات داخلی باز نهج البلاغه فوق العاده است، چون مخاصمات مخاصمات بین المللی یا مخاصمات داخلیه. باز در حوزه مخاصمات داخلی ما در نهج البلاغه مطالب بسیاری داریم که در موارد دیگه ای نداریم. حالا خواستم بگم اینها مباحثی است که در نهج البلاغه تقریبا یا منحصر به فرده یا بیشترین مستندات در نهج البلاغه است. و الا میدونید نهج البلاغه بحث صفات الهی رو مکرر داره. در خطبات متفاوتی حضرت از صفات الهی بحث کردن، نسبت به توحید بحث کردن، نسبت به نبوت عامه بحث کردن، نسبت به نبوت خاصه و خصوصاً صفات و ویژگی های پیغمبر صحبت کردن، نسبت به عصر جاهلیت و تحولی که پیغمبر ایجاد کرد نسبت به این حضرت صحبت کردن، نسبت به تقوا صحبت کردن، نسبت به دنیا خیلی حضرت صحبت کردن، نسبت به زهد صحبت کردن. مباحث خیلی متنوعی داره نهج البلاغه. کمترین مباحثی که درش وجود داره مباحث فقهی کلاسیکه. کمترین مسئله‌ای که ما در نهج البلاغه می‌بینیم مباحث فقه سنتیه. نمیگم نیست، خیلی محدوده در نهج البلاغه، ولی مباحث فقه مستحدث مثل این مباحث حکمرانی حقوق بشر اینها فراوان در نهج البلاغه می‌بینیم و مباحث موعظه و نصیحت و زهد هم فراوان. نمیدونم این مقدمه مرحوم سید رضی رو خوندید؟ حتما ما رو دوباره هم بخونید. یه حرف زیبایی مرحوم سید رضی در مقدمه نهج البلاغه میزنه، میگه که شما وقتی خطبی که حضرت امیر علیه السلام در ترغیب زهد و بی‌اعتنایی به دنیا مطرح میکنن وقتی میخونید باورتون نمیشه. این همون آقایی است که میگه آقا خلافت حق منه، حکومت حق منه. یعنی همین آقایی که اینقدر داره از زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا صحبت میکنه، همین آقایی است که باز در ارتباط با احقاق حقش، اونم نه از باب خودش، چون حضرت فرمود اما والذی فلق الحبه و برا ان سمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی علماء الله یغار و علا کذت ظالم و لا سقر مظلوم لالغیت و حبلها علا غاربها و لسقیت و آخرها به کأس انولها و لالفیتم دنیا کم حاضهی از هده اندی من افتت امز. یعنی تمام جوش و غصه من علی همین بود که و ما اخذ الله علی العلماء، من با خدا پیمان دارم، این پیمان من با خداست که من رو به این مسئله وادار کرده. و الله در یه جایی فرمود و ما اصنع به فدک و غیر فدک، علی رو با فدک چه کار، علی رو با غیر فدک چه کار. در جای دیگه فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبح به ما تحت افلاک ها الا ان اعصی الله فی نملت اصلو بها جل و شعیرت ما فردو، به خدا قسم اگر تمام اقالیم هفت کنه رو به من بدن، من یه پوست جوی رو بخواب از دهن یک مورچه ای بگیرم، به خدا قسم این کار رو نمی کنم. فرمود و ما اخذ الله علی العلماء، اگه نبود که خدا از علما عهد و پیمان گرفته الله غار و علا کذت ظالم و علا سقب مظلوم نلغی تو عبل ها علا غاره ها ولتون می گردن مردم برید 25 سال کجا بود بقیهش هم همونجا برید. علی براشی مهم نیست. به قول مرحوم سعید رضی میگه این آقایی که در وصف دنیا اینقدر زیبا حرف میزنه، من خیلی کوتاه، مثلا حضرت تو وصف دنیا میگه تغر رو و تزر رو و تمر، چقدر زیبا تغر رو و تزر رو و تمر. این دنیاست دیگه، دنیایی که حضرت میفرماید که خیلی خطبات حضرت خیلی زیباست، واقعا تو وصف دنیا اصلا قوغا کرده امیر مؤمنان، یعنی هم زیبا توصیف کرده هم خیلی برهانی حرف زده. حضرت می فهمن خصوصیت دنیا اینه که فناون اناون و غیرون و عبر، چهار تا ویژگی و عمده این دنیا داره، فنا است و انا است و غیر است و عبر است، بعد توضیح میدن حضرت. ولی با این وجود آقا خب صحبت میکنه که من احق به این امرم، من اینطوریم، من اونطوریم، پیغمبر در حق من اینو گفته، در حق من این آیات نازل شده، در صحیفه اینو گفتن، من این چنین کردم. حالا اون بعد اجتماعی این نهج البلاغه خیلی فوق العاده است. میدونید چون حضرت امیر علیه السلام فتنه های بزرگی رو شاهد بود و بازیگر اصلی این صحنه ها بود، دیگه از پیغمبر خیلی فتنه های عظیم بود، دیگه عظیمترینش بحث سقیفه بود که بعضی از فتنه ها در کنار سقیفه اصلا هیچ بود. یعنی حضرت شاهد این فتنه ها بود و در تمام این فتنه ها تمام دغدغش این بود که از کیان اسلام محافظت کنه. یعنی با وجودی که حضرت مواجه با فتنه بزرگی مثل سقیفه است، اما در خطبه چار نهج البلاغه وقتی که میان عده‌ای مثل ابی سفیان با حضرت امیر بیعت کنن، حضرت چی میگن؟ میگن ایها الناس شق و امواج الفتن به سفن النجاح و ارجو عن طریق المنافره و زو تیجان المفاخره افلح من نهز به جناح و استسلم فعرا هازا ما اون آجن و لقمتون یقص و بها اکلاه. یعنی حضرت وقتی میبینن باز ابی سفیان داره از این آب گلالود میخواد ماهی بگیره، باز یه برخورد دیگه میکنن. خیلی بصیرت در نهج البلاغه موج میزنه، یعنی فوق العاده است از این منظر. من واقعا توصیه میکنم از منظر مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو بگیرید یه دور بخونید، خیلی فوق العاده است. یعنی امامی که در فتنه های بزرگی مثل سقیفه بازیگر اصلی است و با سقیفه برخورد میکنه، استدلال میکنه، برهان میاره و میگه خط اسلام رو شما دارید منحرف میکنید، باز از اون ور دشمنان بیرونی که منتظرن از این اختلافات سوء استفاده بکنن، حضرت دهن اونا رو میبنده، یعنی باز اجازه ورود به اونها هم نمیده. بعد خود ایشون در یه خطبه خیلی زیبا ترسیم میکنه حضرت شرایط و موقعیت و سوگیری خودش رو حضرت در تمام این فتنه ها و شرایطی که پیش اومده بود. حضرت می‌فرمان که به هر حال تنها چیزی که برای علی ابن ابی طالب مهم بود در تمام این قضیه حفظ اسلام بود. من این اسلام رو میخواستم حفظ بکنم، که در خطبه شیخ شقیقه هم حضرت میفهمن و تر تو استارو دیگه، یعنی من در حفظ اسلام تو این قصه خیلی کوشیدم و این موقعیتی بود که حضرت داشت. به هر حال امام در منزل نشسته، اون وظیفه الهیش که جایی نمیره دیگه. وظیفه الهیش چی بود؟ حفظ اسلام بود و حفظ امت اسلامی. به هر حال امام نقش خودش رو تا حتی امکان ولو در میان منزل این نقش رو حفظ میکنه و رعایت میکنه. به هر حال ابعاد اجتماعی نهج البلاغه ابعاد بسیار مهمی است. من به این زنده بودن نهج البلاغه اشاره کنم. نهج البلاغه یه محتوایی داره که این محتوا در حقیقت کهنه نمیشه. البته تمام روایات معصومی اینطوری است، ولی اون حس زنده بودن نهج البلاغه برای عموم مردم قابل درکه، و الا تمام محتوای دین ما محتوای زنده است. یعنی اصلا ما به یک معنا محتوای مرده نداریم. همونجا هم که حضرت تاریخ رو بیان میکنن، اصلا نقش تاریخ رو حضرت توی همون نامه 31 به فرزندشون هستن، ای بنی انی و الم اکن امر تو امر من کان قبلی. حضرت میفهمن من به ظاهر اینقدر عمر نکرده، اما فکر تو فی آثاره و سر تو فی اخبار حتی اد تو که اهده. یعنی مثل این که علی از اول تاریخ تا به امروز زندگی کرده، این نقش مطالعه تاریخی است. حالا میخوام بگم حتی اونجا که حضرت قضیه تاریخی میگن، چون بخشی از خطب نهج البلاغه ناظر به جنگ جمل، بخشی از خطب نهج البلاغه ناظر به جنگ صفین، بعضی ها ناظر به نهروانه، و حضرت بعضی رو به لحاظ ابعاد تاریخی میگن. شما در نهج البلاغه دقیقاً دو سه خطبه میبینید که حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با قضیه عثمان و قتل عثمان به تفصیل جریانش رو مطرح میکنن. یه خطبه که حضرت امیر علیه السلام مکالمه خودشون اصلا با عثمان رو مطرح میکنن، که این دقیقاً صرفاً یه قصه تاریخی است که حضرت دارن بیان میکنن. ولی تمام اینها یه جهتش سوگیری حضرته، یعنی حضرت در تمام این اتفاقات چه موازه اتخاذ کردن. نکته دوم، عبرت ها و نکته هایی که همه این قصه های تاریخی داره، و این عبرت ها و نکته ها دقیقا یک سرمشقی و یه الگوی فراروی ما میگذاره که ما در شرایط و عرصه های مختلف چجوری میتونیم موضع گیری ها رو داشته باشیم. البته اینایی که من عرض میکنم، چون من لیست مباحث رو دیدم، به یه مباحث خاصی نمیپردازم، والا موضوعات زیادی در ارتباط با نهج البلاغه داریم، ولی من این تازه بودن و زنده بودن مفاهیم نهج البلاغه رو برش خیلی اصرار دارم. رفعا عزیزانی که در زمان مرحوم های فلسفی بودند و یادشونه، بعضی هم نوشته دارن مرحوم آجا همین کانلی فی ما مزا اخون فالله رو نمیدونم چند هفته مطرح میکردن. بعد یادتونه که چه زیبایی و حلاوتی این بحث های مرحوم آجا فلسفی داشت. یعنی این یه حکمت مختصری از نهج البلاغه دیدن، مجموعه نهج البلاغه، ولی اونقدر این حکمت زیبا و پرمضمون و تأثیر گذار و زنده و جاودانه است که هر کسی رو میشنوه میبینه که واقعا خیلی حرف فوق‌العاده است. ما یه دوستی داشتیم، ایشون روحانی نبود ولی آدم مطلعی بود و تا حافظ قرآن بود، با مفاهیم دینی هم خیلی آشنا بود و آدم پرمطالعی بود. یعنی من حتی گاهی وقتا ایشون نکته تفسیری میگو استفاده میگردم، با وجودی که روحانی نبود خیلی آدم فاضلی. یه دفعه اومده بود مشهد، سالا هم کشور دیگه زندگی کرده، یه دفعه اومده بود مشهد، برگشت به من اینو گفت، گفت که فلانی هر جا میشینیم از مباحث روز صحبت میکنن، یکی از گرونی میگه، یکی از سیاست میگه، یکی از فلان میگه، ما اومدیم خلاص زیارت حضرت رضا، میخوام یه هدیه ای شما بدین که ما با خودمون برگردیم دیگه. حالا اون حرفا رو که همه جا هست، یه چیز تازه‌ای برامون بگو که ما بگیم این تحفه مشهده مثلا به خودمون برد. به قول مرحوم آقای فلسفی میگفت که گاهی وقتا این درخواستا خیلی سخت، آدم یه دفعه مواجه بشه آقا یه چیزی بگو. ما هم تا ایشون گفت همینطور که فکر نکردیم بودم. یه دفعه همین کانلی فی ما مزا اخون فلا این حکمت نهج البلاغه یادم اومد، همینطور با تأنی برای ایشون خوندم و ایشون گفت یه بار دیگه برام بخون. خوندم خیلی عالی بود. بعد خودش گفت، گفت واقعا فکر کنم از تریزا خیلی هدیه زیبایی به من داد. گذشت که دو روز بعد ایشون زنگ زد از تهران به من، گفت آیه درایتی، من به محض این که رسیدم به منزل اولین کاری که کردم رفتم نهج البلاغه رو برداشتم و این حکمتی که شما گفتی خوندم. بعد تعبیرش این بود، تعبیرش این بود حسرت خوردم 63 سال از خدا عمر گرفتم و تا به امروز این کلام رو از مولای خودم نشنیده بودم. گفت حسرت خوردم که 63 سال عمر گرفته بودم و تا به امروز این کلام رو از مولای خودم نشنیده بودم. دوستان، مردم تشنن، ما بیش از مردم نیازمندیم، ولی چرا بی اطلاعی؟ چرا نمیخونیم؟ چرا بلد نیستیم؟ چرا مأنوس نیستیم؟ چرا بر مردم نمیگیم؟ چرا نمیگیم؟ چرا نباید ما بدونیم امام در نهج البلاغه چی گفته؟ من به رفقا میگم اگه کل نهج البلاغه را بلد نیستید، حداقل دو سه تا خطبه شاخص و حفظ باشیم. اصلا ما برای مردم نمیخوام بگیم، ما میخوام حدیث نفس بکنیم، ما میخوام برای خودمون حرف بزنیم. احی قلب کبل موعظه و امد بزاده و قوه بل یقین. آقا این حرف رو کجا میشه پیدا کرد؟ این زیبایی و این حلاوت در گفتار رو ما کجا میتونیم پیدا کنیم؟ چرا بیخبریم؟ چرا بی اطلاعی؟ چی داریم میخونیم؟ چی داریم یاد میگیریم؟ که بگیم میارزه که ما کلام مولا رو کنار گذاشتیم داریم یه چیزی بهتر یاد میگیریم، یه چیزی بدیل داره ما داریم یاد میگیریم. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای فلسفی میفهمیدن یه دفعه با هم دیگه نشسته بودیم میگفتن آقا بعضیا میرن رو منبر یه حرفای میزنن، نه خودشون میفهمن چیه نه مردم میفهمن چیه. آقا این همه حرف زیبا و قشنگ تو دین وجود داره، محکماتی وجود داره، مردم نیاز دارن به حرف، مردم نیاز دارن، ما بیشتر نیاز داریم به حرف. همین یه چیزی میگید نه خودتون میفهمید چیه نه مردم میفهمن چیه. بعد ببینید این همه حکمت نهج البلاغه، این خطبه های زیبایی که وجود داره. من وقتم تموم شده، ولی اجازه میفرمایید که یه خطبه رو چند خطی ازش بخونم؟ ممنونم. من فقط از باب این که یادآوری بشه و ببینید که چقدر این خطبات زنده و به مباحث اجتماعی میپردازه، میگه همین امروز امیر مؤمنان داره صحبت میکنه، همین وضعیت حال ما رو داره میگه. اصلا عباد الله، انکم و ما تعملون فی هذه الدنیا اثریا و معجلون، مهمانید، مهمانی مدت دار، و مدینون مقتزم، اجلون منقوص و عملون محفوظ، فرب دائب مزیع و رب کادح خاسر، و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و لا شر فیه الا اقبالا و لا شیطان فیه الا طمعا. چقدر این زیباست. حالا من دیشب از دو تا ترجمه رو نگاه کردم، دیدم چقدر بد ترجمه کردم. وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و لا شر فیه الا اقبالا و لا شیطان فی هلاک الناس الا طمعا، فهازا اوان قویت عدتو و امت مکیدتو و امکنت فریستو اضرب به طرف که حیث و شئت من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد و فقرا او غنیان بدل نعمت الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا او متمردن که ان فی اذنیه وقرا این اخیارکم و صلحاکم و این احرارکم و سمحاکم و این المتورعون فی مکاسرهم و المتنزهون فی مذاهبهم الیس قد زعنوا جمیعا ان هذه الدنیا دنیه و العاجله المنقصه فهل خلفتم الا فی حصالت لا تلتقی الا به زمهم الشفتان استسقارا لقدرهم و ذهابا لحقهم فانا لله و انا الیه راجعون ظهر الفساد فلا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر افبهازا تریدون ان تجابر الله فی دار قدسه افبهازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه و تکونو اعز اولیاهی انده حیات لا یخدع الله ان جنته ولا تنال مرضاته الا بطاعته لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر الامرین به. این خطبه 129 نهج البلاغه است. یعنی واقعا احساس نمی کنیم آقا داره امروز با ما حرف می زنه؟ یعنی جامعه ای که امام ترسیم کنه غیر از جامعه امروز ماست؟ امیدوارم که انشالله همه در پیروی از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام موفق باشیم و شیعیان راستین حضرت باشیم. سلامتی خدا کنیم.